پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. خوش آمدید به کالای ایرانی پنجشنبه 13 تیر ماه. عیدتون مبارک. روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، آغاز دهه کرامت و روز دختر بر همه شما شنوندگان خوب و نازنین و دختران گرانقدر این سرزمین مبارک. خوش آمدید به کالای ایرانی پنجشنبه. باز پنجشنبه شد و آخر هفته حمایت از تولید ملی و این پرسش که چگونه میتونیم نقش آفرینی کنیم در حمایت از تولید ملی. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 تلفن ماست. امروز مشخصا میخواییم به موضوع تأمین مالی بنگاه ها بپردازیم، روش های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی. ده و 3:23 است. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین. ایران
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری به پاست، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خیلی متشکریم از همه شما شنوندگان خوب و نازنین، مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی که ابراز لطف و محبتتون زبان زده، به ابراز محبت کردید و این ایام رو تبریک گفتین به خودتون، به ما، به برای بچه های کالای ایرانی و همه برای بچه های رادیو اقتصاد، و ما این رو انعکاس میدیم به خودتون و تشکر میکنیم از مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که هم این روز رو تبریک گفتن و آخر هفته ای سرشار از سلامت و عاقبت به خیری برای همه آرزو کردن. درود بر این شنونده خوب و نازنین. از اکبر حیات 25 سال از خوزستان متشکرم که همین روز رو تبریک گفتن، هم ابراز لطف کردن به بچه های رادیو اقتصاد و گفتن که الان از زیارت آقای ابن موسی علیه السلام برمیگردن به سمت قم. الهی که زیارتتون قبول باشه و این روز هم بر شما میمون و خجسته و مبارک. اما شنونده خوب و نازنینی گفتن که اسم شرفشون رو قید نکردن، 35-31-64 گفتن تولید کنندهای داخلی کارگر خارجی میارن، به این خاطر کار نیست، نباید کالای ایرانی بخریم تا ورشکست بشن. جواب دشمنی دوستی نیست. با خریدن کالای ایرانی سودجوها تناب رو محکمتر میکنن. بعد اشاره کردن که این ماشین ها و این خونه های آنچنانی رو فکر میکنید از کجا میارن؟ از غیب میارن؟ نه، از سود زیادی که اندوخته ندادن دستمزد کارگره. یه جوری گفتید کارگر خارجی، انگار رفتن از شمال اروپا کارگر آوردن. خب کارگرای خارجی معمولا از کشورهای همسایه میان دیگه، البته الان نمیان به جهت اینکه کار کردن تو ایران به صرفه نیست. خب با این فاصله کوتاه از همکارانمون بریم بپردازیم به موضوع برنامه امروزمون که میخوایم بحث تأمین مالی مونگاهای اقتصادی رو بهش بپردازیم. شما هم بفرمایید که جز بانک، جز بورس که مکانیزم‌های معمول تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند، آیا راه دیگه می‌شناسید؟ اگر بنگاه‌های اقتصادی ما که عمدتاً اسمی‌ها یا صنایع کوچک هستند و متوسط و بیشتر مشاغل هم تو همین حوزه‌ها وجود دارند، به این معنا که ما مشاغل بزرگمون رشدزا هستند اما اشتغالزا نیستند، برعکس صنایع کوچک و متوسطمون ممکن رشدزا نباشن، از سرریز رشد صنایع بزرگ رشد بکنن اما بسیار اشتغالزا هستن، و عمده اینها هم از در واقع میشه گفت چالش تأمین مالی در رنج هستن. از سال 92 با روی کار آمدن دولت 11 همه تلاش های وزارت صنعت معدن و تجارت برای همین بوده که عمده چالش این بنگاه ها رو که تأمین مالی بوده برطرف بکنن. موفق هم شدن در یه دوره زمانی، اما نوسانات ارزی دچار مشکل کرد. سیاست‌های پولی و مالی که به هنگام تغییر نکرد یا متناسب با شرایط اقتصادی تغییر نکرد و باعث شد که بنگاه‌های ما دوباره با مشکل مواجه بشن. می‌خوایم ببینیم آیا مکانیزمی برای تأمین مالی وجود داره یا نداره. اگر اشتباه نکنم و اگر فراموش نکرده باشم یا درست به خاطر آورده باشم، یه تو تفسیر 19 لایحه بودجه بود اگر اشتباه نکرده باشم، بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی مطرح شد که چون در زیر تفسیر 19 بودجه بود، مجلس محترم و به ویژه کمیسیون عمران اومد کار کرد روی این حوزه و اومد اینو قانون دائمیش کرد که حالا که نمیشه تأمین مالی برخی بنگاه رو کرد، بیایم بنگاه رو به بخش خصوصی واگذار کنیم که توانایی و کارآمدی دارند و تأمین مالی با مکانیزم های معمول رو نمیتونن انجام بدن، در اون سرمایه های راکد موجود رو به این سمت و سو ببرن. نمیگم این روش یا این قانون دائمی جایگزین اون میشه، یعنی تأمین مالی میشه، اما میتونه کمک کنه به اینکه بنگاه سرمایه های راکد به سمت بنگاهایی بیان که الان فعالیت ندارن، دولت نمیتونه بچرخونه. قاعدتا یه جورایی در قالب یه قانون این چنینی میاد مشارکت عمومی خصوصی میکنه تا بنگاه ها برکت اقتصادی واداشته بشن. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید با کالای ایرانی و پیشنهادات خودتون رو هم ارائه بفرمایید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم تلفن ماست. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی.
قطعاً ناراحت کننده است که ببینیم یا بشنویم یک بنگاه یا واحد تولیدی تعطیل شده یا به دلیل مشکلات مالی امکانش هست که به حالت نیمه تعطیل در بیاد. به همین خاطر تأمین مالی بنگاه‌ها و اینکه نقدینگی و بودجه برای ادامه کار داشته باشند که بعد انتظار داشته باشیم تولیدشون رونق پیدا کنه، انتظار سخت و پیچیده‌ای نیست. من در خدمت یکی از تولید کنندگان عزیز صنف دارو و درمان کشور هستم. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خدا قوتتون بده که در تولید کشور فعال هستید.
متشکر. شرکت که در خدمت شما هستیم شرکت دانش بنیانی هستش که در زمین تولید مواد اولیه قلب عروقی فعالیت میکنه با هلوهوش 6 مولکول دارویی و سابقه 12 ساله در این زمینه.
بسیار خوب، 12 سال کار کردید و تولید. برگردیم به سوال اصلی اولیه من، بدون بودجه بدون نقدینگی میشه کار کرد؟
مسلما شما اگر توی آبربانک پول نباشه خواسته باشین برید نون بخرید، کسی بهتون نونم نمیده. بدون شک هر شرکت و بنگاه اقتصادی هم نیاز به تأمین منابع مالی داره و اگر این منابع به نحو احسن و به موقع تأمین شدنش بسیار مهم است انجام نشه، به تبع و بدون شک منجر به تعطیلی در اون واحد صنفی میشه. ما که در زمینه تأمین مواد اولیه قلب عروقی فعالیت میکنیم، مواد اولیه داروهای قلب عروقی تهیه میشه، تأمین سلامت آحاد جامعه به عهدمون هست. وظیفه داریم که مواد رو تهیه بکنیم که از نظر کیفی و کمی خوب باشن و به موقع به تولید کننده های دارویی برسونیم. این وظیفه هم عقلی و هم ملیمون هستش که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
چه گزینه هایی پیش روتون برای تأمین مالی هست؟
به دلیل اینکه معمولا گردش مالی در شرکت های دارویی دراز مدت است و معمولا بین 6 تا 8 ماه طول می کشه، به تبع نیاز به تأمین بچه قابل قبولی هستش. با توجه به بودجه هایی که تعریف میشه برای هر شرکت میتونه متغیر باشه. برای این مجموعه به طور متوسط من فکر میکنم حدود بین 5 تا 6 میلیارد تومان در ماه نیاز به تأمین منابع مالی داریم که بتونیم چرخ شرکت رو راحت به حرکت در بیاریم.
هر ماه 5 تا 6 میلیارد تومان؟
بله.
چطور تأمینش میکنید؟
بسیار سخت. برای استارت اولیت نیاز به تأمین منابع بانکی داریم، تسهیلات بانکی داریم. بانک ها وام میدن، منتها وقتی که بحث عملیاتی دریافت وام میشه معمولا تو بانک های خصوصی بین حداقل 22% رو بلوکه میکنن و خیلی رقم کمتر از این وام مورد نیازمون به دست میرسه و اسمن 18% ما باید هزینه تسهیلات بانکی رو پرداخت بکنیم، ولی در عمل حداقل 24-25% برامون هزینه برمیگرده، هزینه مالی. لذا باید تلاش بکنیم که دنبال منابع بگردیم با بهره کمتر. اگر مثلا صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که یه مرکز خیلی خوب برای حمایت از شرکت دانش بنیان است واقعا بتونه به نحو احسن از شرکت دانش بنیان حمایت بکنه، میتونه نقطه قوتی باشه برای تامین منابع مالی شرکت های دانش بنیان. به دلیل اینکه رفتیم جلو به درخواست وام کردیم، منتها بحث وثیقه های بانکی که مطرح میشه ما باز بابت وثیقه ها متاسفانه مشکل برمیخوریم، چون بابت تامین وجوه نقد شرکت وثائق بانکیمون وثیقه‌هایی که موجود است از ملکمون از کارخونه و اون چیزی که هست در گیرو بانک‌های دیگه است و اونجا نمیتونیم. اگر شرکت دانش بنیان هست و تایید شده این نهاد ریاست جمهوری است، قاعدتا باید حمایت‌هایی رو و زمینه‌هایی رو ایجاب بکنن که ما راحت به اون منابع مالیمون دست پیدا بکنیم.
پیشنهاد خودتون چیه به عنوان تولید کننده؟
متاسفانه به دلیل عملکرد خیلی از شرکت‌ها که به اسم دانش بنیان اومدن یا شرکت‌های دیگه تأسیس کردن و وام‌های مجازی گرفتن، سوء استفاده‌های مالی کردن، اعتبار شرکت دیگر هم خدشه‌دار کردن. یعنی بانک راحت اعتماد نمی‌کنه.
خوشگتر دارم با هم می‌سوزن.
دقیقاً همینجوری خوشگتر با هم می‌سوزن. باید بیان واقعا اگر شرکتی تقاضای وام و تسهیلات بانکی رو می‌کنه، سابقه اون شرکت رو بررسی کنه. اصلا شرکت وجود خارجی داره؟ چند سال سابقه کار داشته؟ چه کار کرده؟ و چه زمینه فعالیت کرده؟ حداقل روی اعتبار اون شرکت بیان تامین مالی رو انجام بدن.
مشکلی این اتفاق بیفته و پول برسه دست اونهایی که واقعا دارن در تولید کشور زحمت میکشن. سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
موفق و معید باشید.
زنده باشید.
کالای ایرانی، کالای ایرانی. صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب من از ابراز لطف هموطنان خوبم خیلی متشکرم، از آفرید گل که عنایت دارن به برنامه 3-12-62-85 اشاره به بنیان خانواده کردن. من متوجه نشدم منظورشون از این پیامی که فرستادن چی هست. 3-12-62-85 خوشحال میشم توضیحشون رو یه قدری تکمیل تر بکنن تا متوجه بشن منظور ایشون چی بوده. اشاره به مشکل خانواده شدن جوانان کردید که حالا فکر میکنم به موضوعاتی که در برنامه‌های دیگری ایشالله اگر عمری باقی بود و توفیقی بود پرداختیم، حتما این پیام شما رو من لحاظ میکنم. اسم شریف و نازنینتون قید نکردید. 3-13-71-68 چشم، حتما میپردازیم. از جناب حسن رضایی از شیراز هم خیلی متشکرم، خیلی خیلی ابراز لطف کردن به برنامه و برای بچه های کالای ایرانی و از لطف و محبت و عنایتشون بی نهایت سپاسگزارم. ضمن اینکه این شنونده بزرگ و نازنین روز دختر رو به دختران ایران زمین و دختر 4 ساله خودشون مهراب خانم تبریک گفتن، من هم تبریک میگم به جناب آقای حسن شیرازی و به این دقت و توجهی که به بنیان خانواده دارن. خب یه تلفن بشنویم.
آقای راستو سلام، از روزتون بخیر. بنگاه اقتصادی که کشوران وجود دارن به عناوین مختلف، حالا یا دولتی یا شبه دولتی، اینا به عناوین مختلف پولچه‌ای از دولت دریافت میکنن. از این ور هم تو کار صادرات و واردات هستن، سود عاید از این کار هم شسته رفته نیست و به دولت بر نمیگردن متاسفانه. من فکر میکنم اینا بهترین کاری اینه که دولت بودجه از اینها قطع کنه و اینها رو پای خودشون باشن، قوانین یه مقدار سرد و آسان‌تر کنه که اینا بتونن کار خودش انجام بدن. فقط دولت به صورت ذره‌بینی رو زیر نظر داشته باشه، سود حاصل از کارشون هم مالیاتش رو به طور مرتب به دولت تحویل بدن. این فکر کنم بهترین کاره. میرزادم، خدا نگهدار.
سلام جناب میرزاده، ارادتمندیم، عیدتون مبارک، ممنونم از پیامتون و حسن دقت و توجهتون. جناب میرزاده عزیز، ما معمولا شرکت‌های صادراتیمون 500 تا بیشتر نیستن. عمده اون چیزی که ما صادر میکنیم شرکت های بزرگن، مثل شرکت های نفتی، نفت، گاز، پتروشیمی و اینها. شرکت های دیگه‌ای که میتونن کالاهای غیر نفتی صادر کنن خیلی کمن. ما به واقع صادراتمون اون چیزی نیست که فکر میکنیم خیلی مثلا توپل و خوبه. یعنی ما چون یارانه انرژی میدیم، نه اینکه نباید بدیم، ما بالاخره داره اتفاق میفته، حالا خوب یا بد. عمده اون چیزی که صادر میکنیم به واسطه اون حمایت های اینچنینی نیست که صادر میشه. اون چی که ما پرسیدیم نه برای اون خصولتی هاست که شما فرمودید آقای میرزاده، برای اون بنگاه کوچیکی است که میتونن بزرگشن، میتونن تجمیع بشن، ادغام شن، یه شرکت بزرگتری رو تشکیل بدن و میتونن به مرور یه برند بشن، بشه صادر کنه کالاشو، یا نه حداقل نیاز داخل رو تامین کنه. من یه مثال ساده بزنم. ببینید تو خیلی از دور همی های خانواده ها مثلا خانمای خونه میان جمع میشن، فامیل جمع میشن، یه صندوقی رو تشکیل میدن برای اینکه وام بگیرن، یعنی به هم وام بدن. مثلا 10 تا 15 تا 20 تا فامیل میان پول جمع میکنن، هر کدوم ماهانه مبلغی میدن، این جمع میشه، دست یه نفر میفته، مشکلش حل میکنه. ببین این یه روشه ساده تأمین مالی بین 10 نفر برای یک نفر است که ماه به ماه هم تغییر میکنه. چرا این روش ها ایجاد میشه؟ برای اینکه ما مکانیزم تأمین مالی نداریم که یه خانواده اگر دچار یه چالشی شد بالاخره اون خانواده باید اقتصاد خودش رو به چرخونه دیگه. این روش های نمیخوام میگم من درآوردی اتفاق میفته دیگه، یعنی ذهن خلاق میره ببینم که چیکار کنم مشکل تأمین مالیمو حل کنم. این مدل کوچیکو بیاریم تو فضای بزرگتر، ببینیم یه بنگاهی که مثلا 10 نفر 20 نفر 30 نفر نهایتا 50 نفر توش کار میکنن، اگر مشکل بر بخوره با مکانیزم فعلی بانک های ما و با بازار سرمایه ما، اگر نشه اینجوری تامین مالی بشه، باید چطور تامین مالی صورت بگیره؟ اگر ممکنه تو این زمینه به ما راهنمایی کنید. اما در ادامه برنامه همکارا بزرگوارم یه آیتم توریدی آماده کردن درباره همین موضوع تامین مالی، اینو با هم بشنویم و برگردیم. خوشحال میشیم نظر بدید و خوشحالتر شدیم از اینکه صدای میرزاده رو شنیدیم. 3036-37 سامانه پیام کوتاه 22-65-25-25 تلفن ماست. بریم و برگردیم.
رونق تولید مبحثی هستش که خیلی بجا و درست برای نامگذاری امسال از اون استفاده شده و در این میون بازار سرمایه با توجه به مؤلفه ها و ساختاری که داره میتونه نقش آفرین باشه برای تحقق این رویا. در خدمت جناب آقای دکتر حسن قالیباف اصل هستیم، از مدرسین دانشگاه و همچنین مدیر عامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به بحث ما.
بنده خدمت از طالب شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
آقای دکتر، خب بالاخره شما با کوله باری از تجربه و البته خوشنامی سالیان سال در بازار سرمایه حضور داشتید و خیلی کمک کردید به مبحث تأمین مالی و همچنین رونق تولید در کشورمون. امسال خب همونطور که میدونید سال رونق تولید نامگذاری شده و به نظر شما به عنوان یک کارشناس خبره بازار سرمایه چه مؤلفه هایی داره که میتونه کمک کنه به رونق تولید در کشورمون؟
بحث تولید سرمایه گذاری بحث مهمیه در اقتصاد.
بله.
توسعه بازارهای مالی و رسالت بازارهای مالی اینه که تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی تولید رو انجام بدن. بازار سرمایه ما با اینکه بالاخره اقتصاد تحت تحریم بوده در سالهای گذشته، ولی خوشبختانه رشدای خوبی کرده و توسعه های خوبی پیدا کرده. هم اندازه بازار خیلی بزرگ شده. من امروز بورس اوراق بهادار تهران رو نگاه می‌کردم، دیدم مثلا 900 هزار میلیارد تومان فقط ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران که یک عدد قابل توجهیه. این روزا تو بازار بعضی روزا 2500-600 میلیارد تومان معامله انجام میشه و به حال این منابعی که تو این بازار سرمایه داره جذب میشه. این پولا اگر جای دیگه‌ای بره باعث تورم میشه، باعث گرانی میشه. یعنی تو بازار سرمایه میاد، بالاخره این پولا از طریق بازار سرمایه به سمت تولید هدایت میشه. یه تنوع خوبی از ابزارها وجود داره در سالهای گذشته. و از لحاظ تأمین مالی بازار سرمایه دائما در حال رشد بوده. الان از باب تأمین مالی بازار سرمایه قابل توجهه، مخصوصا این روزا که به هر حال نقدینگی تو بازارم زیاده. بهترین وقتی که بنگاه‌های اقتصادی یا سازمان‌های توسعه‌ای پروژه‌هایی که دارن بیان از بازار مالی تأمین مالی بکنن. الان تأمین مالی کار سختی نیست. اگر پروژه سوداوری باشه، توجیه اقتصادی داشته باشه، قاعدتا میتونه به راحتی از بازار سرمایه تأمین مالی بکنه. ضمن اینکه به هر حال الان یه تقسیم کاری هم بین بانک و بورس اتفاق افتاده. در گذشته عمده تأمین مالی به دوش بانک بوده و بانک ها تأمین مالی میکردن، ولی الان هم بحث بانک مرکزی، اصلا سیاست هایی که بانک مرکزی دنبال میکنه، بحث هایی که خود دولت هست که تأمین مالی بلند مدت، تأمین مالی های بزرگ، بنگاه های اقتصادی بزرگ توسط بازار سرمایه انجام بشه، تأمین مالی های کوچک سرمایه در گردش توسط بانک ها انجام میشه.
بله.
و قاعدتا اگر به هر حال این بحث چرخه تأمین مالی به خوبی به چرخه، قاعدتا کمک میکنه که چرخه تولید در کشور به چرخه. واقعیتش تنها راهکاری که اشتغال تو مملکت ایجاد بشه و توسعه اقتصادی اتفاق بیفته، رشد اقتصادی اتفاق بیفته، قاعدتا مثلا از کانال بازارهای مالی و عمدتا بازار سرمایه است که بازار سرمایه هم یه بازار شفافیه. بالاخره تأمین مالی که انجام میشه یک تأمین مالی رقابتیه، چون پولای ریز مردمه که جمع میشه.
بله.
و یک کاسه میشه و در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار میگیره.
درسته. آقای دکتر، به باور شما فکر میکنید این بازار سرمایه ما چه ویژگی داره که حالا ما مثلا بخوایم به متولیان اقتصادی توصیه کنیم قوانین بهتری رو تصویب کنن در راستای سرریز شدن نقدینگی به این بازار و کسایی که نقدینگی خرد و کلان دارن اینها رو به بازار سرمایه بیارن؟ چه ویژگی و ظرفیت‌هایی داره نسبت به بازارهای دیگه در راستای رونق تولید؟
عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما اگر کل اقتصاد رو در نظر بگیریم، به هر حال یه نقدینگی در اقتصاد هست. ما می‌خوایم تجهیز پسنداز کنیم.
بله.
این تجهیز پسنداز می‌ذارم این یه تصمیم تو کشور دیگه. ما می‌خوایم تجهیز پسنداز رو فرض کنید توی اقتصاد رقابتی انجام بدیم. کسی که میاد تو بازار تأمین مالی بکنه، این تأمین مالی رو پروژه باید بازده داشته باشه تا این تأمین مالی براش انجام بشه. خب در گذشته یه سری تأمین مالی هایی انجام شده ولی از بازار سرمایه نبوده، حتی پروژه‌ای که توجیه اقتصادی نداشته با یه سری روابط، مثلا اون کسی که میخواسته پروژه رو اجرا کنه اومده تأمین مالی کرده. قاعدتا اگر سرمایه درست تخصیص پیدا نکنه و سرمایه گذاری هم انجام بشه، خب این سرمایه گذاری چون بازده اقتصادی نداره، مزیت نسبی در کشور وجود نداره، خب این سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد، باعث رشد اقتصادی نخواهد شد. اتفاقا این سرمایه گذاری بعدا تبدیل میشه به یه سری معضلات اجتماعی، چون اگر ما سرمایه گذاری اشتباه انجام بدیم، خب یه عده استخدام میشن، به واسطه استخدام که شدن اونجا میرن، بالاخره تشکیل خانواده میدن، چشمشون به اون درآمدیه که از اونجا دارن، خب اون شرکت سوداوری نمیشه قاعدتا، اصلا بعدا باعث مشکلاتی تو اون منطقه میشه که این سرمایه گذاری اونجا انجام شده. پس سرمایه گذاری باید درست انجام بشه، جاهایی که توجیه اقتصادی داره. بازار سرمایه یه ویژگی مهمش بحث شفافیت و بحث رقابتی بودنه. اصلا تو کتابا تو اقتصاد وقتی میخوان در مورد رقابت کامل مثال بزنن، اصلا رقابت کامل که وجود نداره، ولی نزدیکترین بازار به شرایط رقابت کامل بورس ها رو معمولا مثال میزنن. به خاطر همین تأمین مالی وقتی از این کانال انجام میشه، آدم خیالش راحته که بالاخره نهادهای حرفه‌ای این پروژه رو بررسی کردن، زیر ذره‌بین بازار سرمایه بوده، یه خرد جمعی داره تصمیم میگیره که آیا این پروژه سرمایه دریافت بکنه یا نکنه. خرد جمعی هم امکان داره اشتباه بکنه، ولی اشتباه خیلی کمه. خوشبختانه تو بازار سرمایه ما تو سالهای گذشته هم توزیع ابزار کارهای خیلی خوبی انجام شده و شرکت بالاخره ببینید یه شرکتی دارایی داره، خب یه سری سکوک هست، یه سری اوراقی هست، اصلا کمک میکنه که شرکت‌هایی که دارایی محورن از بازار تأمین مالی کنن.
بله.
یا شرکت میتونه افزایش سرمایه بده، یا یه شرکتی پروژه داره، به پشوانه پروژهش با ابزارهای مناسب اون پروژه میتونه از بازار سرمایه تأمین مالی بکنه. هم تنوع تو بازار سرمایه خوبه که شرکت‌ها میتونن تأمین مالی بکنن. البته این برام باید تسهیل بشه، یعنی واقعیتش الان شرایط، چون تو شرایط رکود نمیشه از بازار مالی تأمین مالی کرد، چون قیمت سهام پایینه، پول نیست تو بازار، قاعدتا یه نفرم بیاد اگر یک طرحی رو عرضه کنه براش نمیتونه تأمین مالی بکنه، یا به سختی تأمین مالی میکنه، یا تأمین مالی امکان داره گرون براش در بیاد. ولی بازاری که رونق در روز عرض کردم 2500-600 میلیارد تومان اینجا گردش نقدینگی وجود داره، قاعدتا این نشون میده که بازار رونقیه و شرکت هایی که پروژه دارن یا سازمان های توسعه‌ای عرض کردم مثل ایدرو، ایمیدرو که پروژه دارن میتونن بیان پروژه هاشون رو تو این بازار عرضه کنن، منتها اون پروژه هم بالاخره وقتی به بازار عرضه میشه باید گزارشاتی که بازار نیاز داره اونا رو بده، پروژه توجیه اقتصادی داشته باشه، سود بده در آینده به سرمایه گذار، قاعدتا این پروژه میتونه از بازار مالی تأمین مالی بکنه. من به نظرم اون شعار امسال واقعیتش یک بخش مهمش در بازار سرمایه میتونه تبلور پیدا کنه.
بله آقای دکتر، شما به هر حال سالیان دراز در بازار سرمایه به عنوان یکی از مدیرانی که دلسوزی کردین، بالاخره نقش‌آفرین بودید، حضور داشتین، چه توصیه‌ای دارید به هر حال متولیان بازار سرمایه برای اینکه آب بیشتری رو به رونق تولید از طریق بازار سرمایه بریزن؟
یه توصیه به نظرم مثلا بحث سیاست‌گذارا مثل مجلس و دولت و سازمان برنامه و بودجه، به نظرم بازار سرمایه، ما همیشه میگیم حمایت از بازار سرمایه، حمایت این نیست که بیاد مثلا نمیدونم یه پولی به بازار سرمایه بدن، یه منبع ارزان قیمتی در اختیار بازار سرمایه قرار بدن، اصلا انتظار نمیدونم، انتظار اینه که شفافیت تو بازار وجود داشته باشه. تو بازار سرمایه رو بحث گزارشات و اینکه شرکت‌ها چه گزارشاتی به بازار بدن، بحث‌های حاکمیت شرکتی خیلی کار شده.
درست.
برای اینکه شرکت‌ها پاسخگو باشن، هر اطلاعاتی وجود داره در اختیار بازار قرار بدن. ولی واقعیتش یه مقدار بعضی وقتا اینقدر قوانین و مقررات تون به تون تغییر میکنه، یا جاهایی که بالاخره دست دولت تصمیم میگیره، اونا تغییر میکنه، باعث میشه که سرمایه‌گذار نتونه آینده رو تحلیل بکنه. آینده مبهم باشه، واقعیتش چرخه سرمایه‌گذاری و انتقال